بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. از اینکه 4 دقیقه من دیر آمدم معذرت میخوام. یکی از وظایفی که قاضی دارد تفریق شهوده. 4 نفر وارد محکمه شدن و به قاضی گفتن که فلانی با فلانی در این شرایط خاص عمل منکری را مرتکب شدن. یه موقع قاضی نسبت به اینها بدگمان نیست. انسانهای وارسته‌ای هستند که هرگز درباره اینها فکر نمی‌شود که واقعاً می‌خوان توطئه کنند. در اینجا تفریق معنا ندارد. وقتی که انسانهای عادل، پاکدامن، شناخته شده جامعه همیشه انسانهای انسان دوستند، اینها شهادت بدهند، انسان درباره اینها اندیشه مؤامره و توطئه نداره. یه موقع نه، قاضی درباره اینها یا احتمال توطئه میده و یا لااقل احتمال اشتباه میده. بیشتر باید دومی باشد که ممکنه اینها بر اثر سادگی، خفت عقل، کم بودن دانش، بله اینها خلاصه اشتباه کرده باشن، اینها را از هم جدا میکند، دونه دونه از اینها سوال میکنه. فلانی این عمل را دیدید؟ بله. که صبح، عصر، ظهر، شب، مکانش کجا بود؟ کدوم خانه بود؟ کدوم محله بود؟ محله را معین، خانه را معین میکنه، زمان را معین میکنه، قرص خصوصیات فعل سوال میکنه، یادداشت میکنه. بعد میگه بفرماید اتاق دیگر. شاهد دوم بیاید. شاهد دوم هم هاکذا سوال میکند، همونهایی که از شخص اول سوال کرد. اگر دید همه 4 شاهد در خصوصیات وحدت نظر دارند و اگر هم اختلافی دارند، اختلاف قابل به اصطلاح جمعه، حکم را صادر میکنه. و اما اگر دید نه، این 4 نفر اختلاف در موضوع دارند، یکی میگه ظهر، یکی میگه شب، یکی میگه عرض کنم محله شیخ آباد، اون دیگر میگه محله سعد آباد، خلاصه محله ها با هم فرق میکند، میفهمد بر این که اینها یا توطئه دارند و یا اینکه اینها خفت عقل و خفت دانش. ولی در این حال از روایات استفاده می شود که هرچه انسان شهادت ندهد بهتره. ستر عیب مؤمن محبوب تر از عند الله تا کشف عیب مؤمن، هرچند عیبش عیب جزا آور باشه. حتی مردی که خدمت حضرت اعتراف به زنا بکند، می فرماید شایسته این مرد این بود که اصلا نمی آمد، پیش ما نمی گفت، بینه و بین الله اگر توبه می کرد بهتر بود که تا به من گفت و من ناچارم حق را جاری کنم. بنابراین هرچه نگیم ستر عیب کنیم، افضل از این است که بگیم کشف عیب کنیم، هرچند کشف عیب هم در اینجا حرام نیست. این یه مسئله. عرض کنم خدمتون که دیروز آقایان یک سوالاتی داشتن. خب من کوتاهی کردم، باید مجال بدهم که آقایون سوالشون را، اشکالشون را مطرح کنن. من عرض کردم اگر فیلم بردارن، عرض کنم خدمتون که عکس برداری کنن نشان بدهن، خب برای قاضی علم‌آور. ولی خب در اینجا مشکلی را آقا فرمودن. الان افرادی پیدا می شون که اینها را به اشتراح سرهم بند میارن. عرض کنم خدمتون که به اصطلاح فنش چیه؟ بله، منتاج میکنن. توجه کردی؟ کما اینکه در بعضی از روحانی ها در زمان شاه چنین کار کرده بودن. خب البته اگر احتمال مونتاژ میدهد حتما باید کارشناس بیارد، او تشخیص میدهد که مونتاژ است یا مونتاژ نیست. پس اگر من گفتم در جایی که این احتمالات درش نباشه و الا اگر این احتمالها در اون باشد مسلما ارزش ندارد، و اگر احتمال داد قاضی باید از کارشناس استفاده بکنه. و هم باید آقا بلندتر بفرمید، عرض کنم که علم قاضی را باید در کتاب شهادات بخوانیم. بنده خیلی معتقد نیستم که قاضی به علم خودش عمل کند، مگر در یک صورت بگونه باشد اونچنان مدارکی در اختیارش باشد که اگر این مدارک را به دیگران هم عرضه کند برای اونها هم علم حاصل شود، فقط در این مورد. و الا عرض کنم خدمت که معنا ندارد که قاضی مدعی یکی باشه. اگر قاضی بخواد به علم خودش عمل کند یعنی چه؟ هم قاضی مدعیه هم قاضی داوره. در دنیا دیده نشده است که مدعی و داور یکی باشه، مگر اینکه عرض کردیم در همون شهادات کتاب ما چاپ شده، مگر اینکه این آدم قرائنی در اختیار دارد، این قرائن مفید علمه، به گونه که اگر به فرد دیگر هم عرض کند برای اونها هم مفید علم، اگر این باشد اشکالی نداره. و الا در دنیا نشده است که مدعی و قاضی هر دو یکی باشد، هم مدعی باشد هم شاهد باشد و هم قاضی باشد، این معقول نیست مگر در این مورد. خب البته علم قاضی در این مورد حجته، ولی بیشتر اسلام روی شاهد تکیه می کند. علم قاضی در روایات ما مطرحه و الا بیشتر روی شاهده. قرآن مجیدم روی شاهد تکیه می کند. ان الذين يرمون المحسنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، روی شاهد تکیه می کند. علم قاضی حالا در حقوق الله یا حقوق الناس در هر دو نیست، یکیشه. فقط در این مورد است که علمش قرائنش به قدری قوی باشد که قابل انتقال به قاضی دیگر هم باشه. از این مسئله گذشتیم، ببینید دیگه مسئله دیگر هست، تفریق عرض کردم خدمت. بعد نیست روایات را بخونیم. روا عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله انه جاء السارق انه قال السارق اذا جاء من قبل نفسه تائبا الى الله عز وجل ترد سرقته الى صاحبها، مال را میدن به صاحب، اما ولا قطع علی. و فی مرفوعت احمد ابن محمد ابن خالد، عرض کردم آی قرشی مرفوعه را معنا کن. احمد ابن محمد ابن خالد مرفوعه چرا میگیم؟ رفعه الى امیر المؤمنین، کلمه رفعه دارد. مرفوعه که میگن احمد ابن محمد ابن خالد رفعه الى امیر المؤمنین. احمد ابن محمد ابن خالد در 272 فوت کرده، امیر مؤمنان در 40 فوت کرده، قهرن این مرفوعه هست. فی حدیث از زانی اذا اقر اربع مرات انه قال لقنبر احتفظ به ثم غضب، حضرت ناراحت شد. ما اقبح بالرجل منكم ان یأتی بعض هذه الفواحش، این زشتی ها را میاره، فیفضح نفسه على رؤوس الملا، میاد میگه من زنا کردم. افلا تاب فی بیته فوالله لتوبته فی ما بینه و بین الله افضل من اقامتی علیه الحق، ولی چون مردم بی سوادند و عوامن خیال میکنن که اگر توبه کنن پاک نمی شوند. پاک شدن اونها با اجراء حد میان اقرار میکنن و الا اقرار لازم نیست. از اولی که درس حدود را شروع کردیم عرض کردیم کتاب حدود دارای مزایایی است. این مزایا را ما یاد بگیریم بهتر میتونیم از قوانین اسلام دفاع کنیم. در اقرار میگد اقرار نکن، به شاهدها میگد شهادت نده، ستر کن. توجه کردی؟ گاهی حضرت میخونم که شاهد میاد، هی شاهد را این بالا پایین میکند که شهادت ندهد. یکی از مسئولین قضا خدمت حضرت امام علیه الرحمه رسیده بود و راجع به همین حدود فرموده بود که تا بتوانید نگذارید موضوع ثابت بشود، بل اگر ثابت شد دیگه چاره ای جز اجرای حق نیست. خب آیون اگر سؤالی دارم بفرمایید. مثل دیروز سؤال باران بود، حالا سکوت بارانه. بله سؤالی نیست. بله عرض کردم خدمتون که یه آقای دارم به نام آقای سبزواری امروز نیومده، صبح آمد درس آمده کجا؟ من نمیبینم آقای سبزواری. بله آقای سبزواری خاصی داریم که بله صبح آمد که آقا شما آخر درس 10 دقیقه اجازه بدید آقایان اعتراضهای خودشون را بفرمایند. 10 دقیقه لازم است از اول درس تا آخر درس اعتراض خوبه. خدا رحمت کند آقای خمینی یه روز درس میگو هیچ کس حرف نزد، منم حرف نمیزدم. گفت مگه من روزه میخونم شما ساکتید؟ روزه است که انسان باید سکوت کنه، شما حرف بزنید. شما اشکالی باشد حتما بفرمایید. انواع و حد زنا، میبینی من تیتر بندی میکنم که مسائل ساندویچی باشه. انواع و حد زنا، این عمل منکر 5 نوع حد داره. 5 نوع. گاهی فقط کشتن است، القتل، کشتن. البته آقایان میگم به سیف، ما خواهیم بود که سیف لازم نیست، ابزار دیگر هم کافی. گاهی تنها کشتنه، گاهی نخیر. 100 تازیانه میزنن بعدن رجم میکنن، جلد همراه رجمه. البته خواهیم بود کجا، قبلن باید شلاق بکند بعدن رجم. سوم نخیر تنها رجمه. پس تا اینجا 3 تا، قتل 1، دوم رجمه اما همراه با جلد، سوم تنها رجمه، 4 و 5 شلاق. گاهی شلاق هست رهاش میکنن، گاهی نخی شلاق هست اون را تبعید میکنن بندر عباس. چرا؟ تا در محل نباند که در محل آبروش رفته و دیگران را هم آلوده نکنه. الا اجهال در اسلام هم نفی بلد هست. نفی بلد فارسیه، عرب میگن ات تقریب غربه یغربه تقریبا، یعنی کسی که قربت رفته. المغتربون در زبان عرب به کسانی میگن که محلشون را رها کردن، در غربت زندگی میکنن. المغتربون، بله خیال نکنیم که رفتن مغرب، نه، المغتربون مغرب بروها نیست، بلکه کسانی که اهل غربت هم. پس 5 نوع ما در اینجا به اصطلاح کیفر داریم. گاهی تنها قتل، گاهی رجم با جلد، گاهی تنها رجم، 4 و 5 گاهی تنها جلد بدون تقریب و گاهی نخی جلد است با تقریب. این 5 تا، یک اینها را خواهیم گفت. این 5 تا را من از شیخ طوسی در نهایه گرفتم، خیلی جمع‌جور. شیخ طوسی ظاهراً کتاب نهایه را در سال 24 سالگی نوشته. ریاضیاتون قویه، آقای کرمان ماشاءالله ریاضیاتش خوبه. شیخ در 385 متولد، آمده بغداد 408. در 408 که پیش شیخ طوسی، پیش شیخ مفید بوده، این کتاب را نوشته. میشود چرند منها کنید 408، ازش منها کنید 385، 15 و 8، 23 سال 24 سال که این کتاب را نوشته. البته شیخ آدم فوق العاده بوده. این 5 تا را قشنگ منظم گفته. ما هم سایه به سایه شیخ میریم، کجا قتل، کجا رجم تنهاست، کجا رجم با جلده، کجا جلد تنهاست و کجا جلد با تبعید است که همون تقریب. الان فقط قتل را میخونیم، 4 تای دیگر را به خاطر بسپارید، فقط قتل را میخونیم. کجا هست که زانی کشته میشود، نه شلاق میخوره و نه سنگسار میشه. این در کجاست؟ الاول القتل. قتل کدومه؟ اون این است که اگر بیاید با ذات محرم زنا کنه، با محرم، خدای نکرده با مادر، خدای نکرده با خواهر، خدای نکرده با دختر، با محرم زنا کنه، عمه و خاله و اینها هست. و خواهیم گفت فرق نمی کند نسبی باشن یا رضایی باشه، این قتله. بقیه هم قتله، بقیه را انشاءالله در آینده می خونیم. ذمی اگر زنا کرد با مسلمان کشته می شه. اگر کسی مکرهن عنفن با زنی زنا کرد، زنای عنفی، قتل. اگر کسی 3 بار زنا کرد و هر بارم حد برش جاری شده باشد، مرحله 4 قتل. مخصوصا این 5 هم هست، اگر کسی با زوجه پدر ازدواج کنه، ببخشید زنا کنه، زوجه پدر مادرش نیست، بلکه عرض کردم خدمتتون که نامادریه، عرض کنم خدای نکرده جوان است و اون هم جوان است و در غیبت پدر با نامادری زنا کند، قتله. فعلا از این 5 فقط اولی را میخونیم. پس قتل مرکزش این 5 فعلا اولی میخونیم، من زنا به ذات محرم. در اینجا آقایون باید دقت کنید، موضوع زنا با ذات محرمه، ولی شیخ اعلی الله مقامه در خلاف میگد عقد بر محرم، محرم را عقد کرد بعد زنا کرد. این چرا میگه؟ در حالی که تمام الموضوع زنا با محرمه، میخواد عقد بکند یا عقد نکنه، ولی شیخ کلمه عقد را میگه. ازا عقده بعدن زنا کرد. عبارت شیخ ببینید، قال شیخ فی الخلاف صفحه 38، ازا عقد النکاح على ذات محرم له که امه و بنته و اخته و خالته و عمته من نسب او رضا او امرأت ابنه، خب محرمه دیگه، عروس انسان، او ابی او تزوج بخامستن، این دیگه محرم نیست. اینها بعدن در کلام ما میاد، برای اینجا شیخ جمع کرده اینا رو، ما بعدن بحث میکنیم. او امرأت لها زوج، اینا رو گفت و وطعها، ازا عقد بر اینها بعد از عقدم وطعها، بنده خودم وطع خودش، تمام الموضوع عقل یعنی چه. خدا رحمت کند مرحوم بروجردی می فرمد که مشکلات روایات ما، حتی کلمات علمای ما، با رجوع به کلمات فقهای اهل سنت حل میشه. شیخ اعلا و انبل است که این جمع کند بین عقل و بین وقت. و حال این که تمام الموضوع وقته کمان که در روایات میخونیم. چرا کلمه عقده را هم آورده؟ وجب اینه که نه تنها شیخ کلمه عقده را آورده، مغنی هم، ابن قدامه هم در مغنی که در 620 فوت کرده، عرض کردم حدود 200 سال بعد از شیخ، او هم عقده را آورده. خب بنده خدا عقده را برای چی میاره؟ تمام الموضوع وقت عقد یعنی چی؟ ها. اگر برگردیم فتاوای اهل سنت را ببینیم، میفهمیم که این عقده را آوردن یه نکته دار. اون این است که جناب ابو حنیفه، و من تعجب میکنم از عقل و فقاهت ابی حنیفه، گفته اگر کسی بر محرم، اینو محرمم، حتی غیر محرم، غیر محرم کدوم؟ خامسه دوجه کردی آقا، یا زن شوهردار، اگر اینها را عقد کنن بعدن عمل انجام دهد، حد نداره. چرا؟ این وقتی به شبه هست. شبه چیه؟ شبه عقد. چون جناب ابو حنیفه چنین فتوایی را داده، شیخ ناچار شد از کلمه عقده را بیاره. جناب ابن قدامه هم ناچار شده کلمه عقده را بیاره. ابن قدامه بعد از شیخه، 200 سال بعد از شیخه. شیخ در 460 فوت کرده، ابن قدامه در 620، تقریبا 100 و عرض کنم خدمتون که 20 تا 60، 100 و عرض کنم برای 160 سال فاصله برای 160 سال دیگه. شما در یادتون قویه، ولی ما هم یه چهار عمل اصلی خوندیم، توجه کردیم. با اینکه وفاتش مؤخر، اینم عقده را آورده. جناب ابن قدامه حنبلی مذهب، فتوای احمد ابن حنبل را برای اینکه بتوند ابو حنیفه را رد کند عقده را آورده. کلمه ابن قدامه را ببینید، و این تزوج ذات محرمت، کتاب اینجور ذات محرمت یا ذات محرم یا ذات محرمه یا صفت بگیریم، اگر مضاف بگیریم ذات محرمین باید بگیم، ولی کتاب اینه. فن نکاح باطل بالاجماع، فإن وقعها فعليه الحد فی قول اکثر اهل العلم. اکثر چرا میگه؟ ابو حنیفه را میخواد رد کنه. منهم الحسن، حسن بصری، و جابر ابن زید از عرض کنم خود خوارج، و مالک و شافعی و ابو یوسف و محمد. این محمد کیه؟ محمد ابن حسن شیبانی، شاگرد جناب ابو حنیفه، و اسحاق ابن راهوی، و ابو ایوب و ابن ابی حسیمه. اما وقال ابو حنیفه و الثوری لا حد علیه. چرا؟ این وقتی که عقد کرد، وقتی به شبه میشه، لان گفته لا حد علیه، لانه وکعن تمکنت شبهت من، پای شبه آمده، فنم یوجب علیه الحد. نظیرش گفته اگر خواهر انسان کنیز باشه، خواهر را بخرد نزدیکی کنه، گفته اشکال نداره، حد نداره. کما دوشترا اخته من الرضا، عین افتاده بذاره رضا، ثم وکعها. بیان شبهه، ابو حنیفه میگه شبهه چیه؟ انه قد وجدت صورت المبی و هو عقد النکاح الذی هو سبب للاباحه، فاذا لم یثبت حکمه و هو الاباحه، حالا که مباح نیست، شبهه هست، بقیت صورت شبهه دارعه للحد الذی یتدارا بالشبهات، الذی یتدارا دیگه، یتدارا به شبهات. بنابراین مرحوم شیخ و مرحوم عرض کنم جناب مغنی هم که عقد را آورده، این منباب بیان مسئله است و این به تمام الموضوع همان چیه عرض کنم خدمتون که وقت. و اما حرف ابو حنیفه خیلی باطله، درست است الحدود و تدرع به شبهات در جایی که عقد را برای کسی بخواند که قابلیت نکاح را داشته باشه، برای اجنبی بخواند، در جایی که عقد مؤثر باشه، قایت مافلوار شرائط نباشه، عقد مؤثر. اینجا عقد خونده بر محرم، عقد بر محرم که مؤثر نیست. اگر علما گفت که ان الحدود تدرع بالشبهات، در جایی که عقدش در یه موضعی باشد که قابل رشد و صلاحیت عقد را داشته باشه، اصل بله ظاهرن پیغمبر یا امام فرمود که در میان مسلمین چنین جاهلی پیدا نمی شود که نمی شود خواهر را ازدواج کرد، مادر را ازدواج کرد، عمه را ازدواج کرد. بله بله، حالا جناب عالی ممکنه رضایی را مسئله بگید که بگیم، اما خواهر نسبی که نمی شه گفت. قرض این ابو حنیفه حرفش در اینجا در میان فقهای اهل سنت تکه، فقط یه دونه رفیق دارد، اون ثوریه و الا شاگردش هم که محمد باشد، محمد ابن حسن شیبانی متوفای 199 یا 198، او هم با اون موافق نیست. اقول را بخونیم، اقول الموضوع للحق هو الوقع بذات محرم، درست کنید بذات محرم. و اما العقد حسب ما ذکره الشیخ ابی التزوج فی عبارت ابن قدامه فلعجل المجارات با ابی حنیفه، خواستن با ابو حنیفه همراه بشن در موضوع مسئله مجارات، جارا و جاری مجاراتن همراهی، حیث انهو ابو حنیفه نفلیحد، چرا؟ لعجل عقد نکاح قائلا، عبارت خونده به انهو قد وجدت صورت المبی و هو عقد نکاح و معهو یدرع الحد للشبهه. و الا اگر صرف نظر کنیم از ابی حنیفه، مسئله باید روی وقت متمرکز بشود، فالموضوع هو الوقت سواء عقد ام لم يعقد. ولذا نرى ان ابن قدامه يرد على ابي حنيفه بقوله، حنبليه ابو حنيفه را رد بکنه، بگه انه وكع في فرج امراه مجمع على تحريمه من غير ملك ولا شبهه ملك والواطع من اهل الحد عالمان به تحریم خلاف مستشکل، فجلزمه الحق کما لو لم یوجد العقد و صورت المبی. این جمله خوبیه، انما یکون شبهتن اذا کانت صحیحتن و العقد ها هنا باطلون محرمون، حتی اگر کسی عقد کند محرمه، و فعله جنایتون تقتضی العقوبه ان زمت الى الزنا فلم تکن شبهه کما لو اکرهها و عاقبها ثم زنا بها ثم یبتل بالاستیلا علیها فان الاستیلا سبب للملک. مثلا عبارت خوبیه، میگد اگر کسی دختری را به عنف وادار به عمل کنه، خب شبهه هست دیگه، من استولا علا شیئن، پشته که بگید من استولا علا شیئن فهو له، خب مگه من این دختر را عرض کنم چیز کردم، اکراه کردم، مستولی شدم، مستولی مالک. این خنده آور، اینا فقه نیست که، من استولا علا شیئن مباهات را میگه، نه اینکه چیزی محرم را شما استیلا کنید. مباهات اگر رفتم من یه زمینی را کشت کردم، مزرعی را احیا کردم، یا عرض کردم خدمت که ماهی را شکار کردم، اینها را میگه. نه اینکه من دختر را وادار به عمل کنم، بگم این وحی به شبهت، چرا من استورا علا شیئن فهو وله. از این مسئله بگذاریم، از این شذوذات در فتوای ابو حنیفه فراوانه. آقایون مایلید اینها را ببینید؟ مایلید جاش را بگم ببینید؟ ها؟ صحیح بخاری بابی دارد، باب خاصیست، شذوذ ابو حنیفه را در آن باب جمع کرده. خود صحیح بخاری، صحیح بخاری چون شافعی مذهبه، مقلد شافعیه. اختلافی که در میان پیروان این چهار مذهب هست فوق العاده است، خیلی با هم مخالفن. اون یه بابی دارد عرض کردم خدمتون که در بی، در باب بیعه، نوع این شذوذ ابو حنیفه را در اون باب جمع کرده. علامه هلی هم فتاوای شازده را در آخر کتابی دارد، منهاج الکرامه است، یک کتاب دیگری دارد، در اونجا جمع کرده به نام نهج الحق و الصواب. در اونجا فتاوای شازده عامه را جمع کرده، نهج الحق و الصدق یادم آمد. تهیه کنید در آخر حدود 400 مسئله شذوذ عامه را جمع کرده. محمد چیز بخاری فقط شذوذ ابو حنیفه را جمع کرده، ولی علامه در اونجا شذوذ چهار مذهب. خب از این مقدمه گذشتیم، حالا برسیم به دلیل. اگر انسانی با ذات محرم، فعلا محرم است، اونا که در کلام شیخ بود بعضیش خارج از موضوع ماست، پنجمی را بگیرد، اون خارج از بحث ما توجه کردیم، آمد با ذات محرم و که کرد، این جزایش قتله. برخی از روایات رو امروز میخونیم، برخی دیگر میمونه. اونه که قتله با شمشیر، باقی با شمشیر میزنن، اما شمشیر گردن این خیلی کلفت، شمشیر قدرت جدا کردن این سر از بدن را ندارد. تکلیف این آقا چیه؟ آیا دو مرتبه باید شمشیر بزنم؟ چون روایات دارد ضربتن واحدتن. بقیه بحث ما الان یکی دو روایت بخونیم برای فردا. وقد دلت وقد وردت فیها روایاتون نذکر منها ما یلی. یک، ما رواه ابو ایوب قال سمعت بکیر ابن اعین. بکیر ابن اعین کیه آقای قرائتی؟ برادر زراره است. زراره ابن اعین برادرش بکیر ابن اعین. قبرش کجاست؟ در دامغانه. دامغان من رفتم قبرش در اونجا دیدم. حالا چطور در اونجا رفته؟ سمعت بکیر ابن اعین یروی عن احدهما من زنا بذات محرم حتی یواقعها ورد وربتن به سیف اخذت منهما اخذت. خود این تعبیر معنایش چیه؟ روش فکر کنید برای فردا. البته در روایات دیگر معنی شده اخذت منهما اخذت، فاعل اخذت اون ضربت، اخذت منهما اخذت. و این کانت تابعت ها زن هم همراه بوده، اون هم ضربت وربتن به سیف اخذت منها ما اخذت. شمشیر چه مقدار بگیره؟ معنایش چیه؟ معنیش اگر مقداری از رگها را پاره کرد، اما بقیه را پاره را کرد، به همین حال بیمونه، میبرنش زندان. عرض کنم خدمت رو که اگر زنده ماند که در زندانه، اگر زنده نماند عرض کنم نمیره. میاد روایات بیل لهو فمن یزربها ولیس لها خصمون قال ذاک عن الامام اذا رفعا اله. مسلمن شاهدها که نمیزنن، شاهدها کریان را به امام میگن، مراد از امام در اینجا قاضیه. قاضی عرض کنم محکمه دارد، برای خودش اعماری دارد اونها. دو، روا جمیر ابن دراج قال قلت لابی عبدالله ای نیزرب الذی یعطی ذات محرم بالسیف، ای نهازه الضربه، حضرت فرمود تضرب عنقه او رقبته. عنق کجا و رقبه کجا؟ عنق کجا رقبه؟ من میدونم این آن کدوم عنق از کدوم رقبه است، برای رقبه پشت عنق اینجا تاجه کردی آقا، یا از این ور میزنم یا از اون ور میزنم، فرق نمی کنه. الا اجهالین عرض کنم خدمتون که این دو روایت خوبه، فردا ببینیم این روایات معارض دارد، حل مزارع چگونه از فردا ایشون.